و صالحان و مجاهدان و شهیدان و فرشتگان و سلام خالص قلبی جمع حاضر تقدیم به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام، لنگر زمین و آسمان و نماینده جمال و جلال پروردگار مهربان. امیدواریم از نظر لطف و عنایت اون حضرت و دعای مستجاب اون حضرت بهره‌مند باشیم انشاءالله. قال الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. در خطبه گذشته به یکی از مسائل اساسی که تأمین کننده حیات طیبه برای جامعه اسلامی و انسانی است پرداختیم، یعنی موضوع اساسی زیست عفیفانه. اون چه که در نوبت قبل تقدیم شد این بود که زیست عفیفانه و آکنده از پاکی و نجابت و پاکدامنی و عفت هدیه بزرگ خداوند به بشریت، تا اونجا که خود حضرت حق تبارک و تعالی دست به کار تبیین این عطیه ملکوتی میشه، خود تبیین میکنه و راه و رسمی که در همه امتها توسط انبیاء الهی برای تأمین خوشبختی بشریت مطرح شده و پرچمداری شده، در آیات کریمه‌ای که تلاوت شد از سوره مبارکه نساء در دسترس مردم، مخصوصا در امت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت. خب این مسئله در نوبت گذشته از منظر این که یک وظیفه الهی و یک تکلیف همگانی مشترک در بین همه آحاد مؤمنین هست بهش پرداختیم، هم همه مردان و زنان مسلمان، هم همه نخبگان و خواص امت و هم مجموعه های مسئول و نهادها از خانواده تا نهاد تعلیم و تربیت تا مجموعه های فرهنگساز تا رسانه تا اهل هنر، همگی و همگی بدون استثناء تا ائمه جمعه و جماعات در این زمینه مسئولیت بزرگی دارن، مخصوصا خود جامعه بانوان به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی که این امر خطیر که به عنوان نماد علم و حکمت خدای متعال در اون آیات کریمه مطرح شد، در ارتباط با این مسئله رسالت بزرگ دارن. وقتی یک بانوی مؤمن و مسلمان با حجاب و عفاف با رعایت حریم وارد محیط اجتماعی میشه، در حال انجام یک مسئولیت بزرگ، یک مسئولیت اجتماعی و مدنی و در حال انجام یک فریضه اجتماعی بسیار مهم هست. حالا اگر نقشی در ترویج هم به صورت مستقل داشته باشه که بسیار بهتر. این در واقع یعنی جامعه اسلامی در مسیر تحقق اراده الهی که خاطر مبارکتون هست والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. این اراده خدای متعال برای خوشبختی و سعادت جامعه انسانی و اسلامی در پرتو پاکی و پاکدامنی و نجابت و حیا، این اراده الهی به وسیله آحاد مؤمنین محقق خواهد شد و اونا همه باید دست به دست هم بدن در یک صف متحد در برابر جبهه شیطان که جبهه هرزگی، بی‌بندوباری، بی‌عفتی و بی‌حیایی است، در برابر سفارایی کنند و از هویت خودشون حفاظت و صیانت کنند. این یک منظر، یعنی مسئله تکلیف و وظیفه. من امروز یه جمله دیگه رو میخوام خدمتون عرض کنم از یک منظر دیگه. از منظر دیگر، زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی نه فقط یک وظیفه و تکلیف، یک حق. یعنی آحاد مؤمنین حق دارند که در یک محیط تمیز و پاک و سالم زندگی کنند. این حق آحاد مؤمنینه، مرد و زن و کوچک و بزرگ. این حق مسلم و جدی و قطعی بانوان جامعه مسلمان هست که در محیط پاک و سالم، در محیطی که حریم ها رعایت میشه، زندگی کنن، رشد کنن، استعدادهاشون شکوفا بشه. بنابراین مسئله یک حقه. ما گاهی وقتی سخن از وظیفه و تکلیف میگیم، چون طبع عمومی ما تکلیف گریزه، یه مقدار به انسان سخت میاد بگن آقا این وظیفته. اما وقتی بهش میگیم این حقته، خیلی فرق میکنه. شما اگر احساس کنید چیزی حقتونه، مطالبه میکنید، پیگیری میکنید. جامعه اسلامی از نظر رشد فرهنگی، مخصوصا در جامعه بانوان و زنانش، باید به اون نقطه‌ای برسه که آحاد، زیست عفیفانه و زندگی پاکیزه و سالم رو حق مسلم خودشون بدونن و این رو مطالبه کنن. این با اینکه حق همگانی است، یعنی حق همه مردها همینه، حق همه خانومها هم همینه، اما به طور مؤکد در ماجرای زیست عفیفانه با ملاحظات هستی شناسی جامعه بانوان، و ویژگی های تکوینی و فطری اونها، این حق برای اونها حق بزرگتر و عظیمتر و جدیتریه. اونها باید این رو به عنوان یه حق مسلم خودشون بدونن. چرا؟ چون هم هویت انسانی و کرامت انسانی بانوان و دختران، هم هویت الهی و معنوی اونها، هم هویت خانوادگی اونها، هم هویت اجتماعی اونها در پرتو به دست آوردن این حق و ادا شدن این حق امکان پذیر هست. هم هویت انسانی و کرامت انسانی درست در مقابل این خط، خط شیطان، یک بانو رو در درجه اول با ویژگی های جنسیتیش به جامعه معرفی میکنه و این بزرگترین توهین به هویت انسانی یک زن محسوب میشه. او یک انسانه و این انسان کرامت داره. کرامت این انسان به اینه که به او به عنوان یک شخصیت انسانی محترم نگاه کنن، نه به عنوان یک وسیله التزاز، نه به عنوان یک ابزار برای لذت جویی مردان. این توهین بزرگیه. زن باید مکرم باشه و کرامت زن که یک حق بزرگ برای اوست وقتی کاملا محقق میشه که نگاه به او نگاه انسانی باشه، نه نگاه جنسیتی. از طرف دیگه خداوند تبارک و تعالی در عموم انسانها، مخصوصا در خانومها، یک کشش و تمایل ملکوتی قرار داده. سهم بانوان از بهره های ملکوتی و معنوی و آسمانی به مراتب بیشتر از مردانه. تمایلشون هم به مسائل معنوی و عرفانی و الهی به صورت طبیعی خانوم ها بیشتره. این هم یک حق بزرگه. اگر ویروس بی عفتی و هرزگی، ویروس منحوس، اگر در جامعه ترویج بشه، رواج پیدا کنه، جامعه ناسالم بشه، اولین کسی که حقش تضییع میشه و زیر پا گذاشته میشه و لگد مال میشه خانوم ها هستند، بعد هم البته سایرین، اول اونا حقشون تضییع میشه. اینا در پرتو یک زیست عفیفانه است که میتونن با عالم معنا، با عالم فرشتگان، با عالم الهی ارتباط پیدا بکنن. سلامت معنوی اونها در پرتو زیست عفیفانه است. این هم یک مسئله. از طرف دیگه مسئله هویت اجتماعی هم هست. در زیست عمومی ما هر چه که بشر جلوتر اومده، زندگی اجتماعی برای اونها حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر شده. خب شما الان رو ببینید، با یک دهه قبل ببینید، بعد با 50 سال قبل ببینید، هر چه میریم جلوتر تأثیر زندگی اجتماعی و نهادهای اجتماعی و روابط اجتماعی بر زندگی انسانها بیشتر میشه، در آینده هم بیشتر خواهد شد. لذا در یک چنین مناسباتی این خیلی اهمیت داره که یک واحد انسانی به نام بانو، یک خانوم، یک دختر بتونه تو محیط اجتماعی حضور پیدا کنه، در فعالیت‌های علمی اجتماعی حضور پیدا کنه، در فعالیت‌های فرهنگی حضور پیدا کنه، در فعالیت‌های ورزشی حضور پیدا کنه، در فعالیت‌های هنری باشه، استعدادهای او شکوفا بشه، در عرصه ولایت اجتماعی، در جامعه پردازی، در تمدن سازی نقش آفرینی کنه. این مستلزم حضوره. چه حضوری است که میتونه این زمینه ها رو فراهم کنه؟ حضوری است که درش گفتمان غالب، گفتمان زیست عفیفانه باشه. اینجاست که حق یک خانوم در این عرصه های زیست اجتماعی حقش ادا میشه. ولی درست نقطه مقابلش وقتی جامعه آشفته‌ای باشه، روابط زن و مرد آشفته باشه، وقتی ویروس بی‌حیایی منتشر شده باشه، اون کسی که حقش لگدمال میشه در زیست اجتماعی، در درجه اول خانم‌ها هستند و البته بعد مردها و بعد همه دیگه. به این اضافه هم بفرمایید حق عضویت در یک خانواده سرشار از وفا، از صفا، از محبت، از عشق، بله این حق همه است، هم حق مرده، هم حق زنه، هم حق بچه هاست. من از شما سوال میکنم آیا این حق بزرگ، یعنی حق عضویت در یک خانواده فعال و یک خانواده با محبت و یک خانواده گرم و صمیمی، این حق در چه وقتی ادا میشه؟ اگر جامعه آلوده شد به بی‌عفتی، به هرزگی، به پرده دری، اولین سلول اجتماعی که ضربه میخوره و این ویروس مثل یک سرطان خطرناک میره سراغش خانواده است. بعد شما میبینید خانواده آشفته میشه، گسست این خانواده عادی میشه، طلاق یه امر عادی میشه، وفا از دست میره، صفا زیر پا گذاشته میشه، سوء زن فراوان میشه، مرد حواسش جای دیگه است، زن حواسش جای دیگه است، خانواده میپاشه. در یک چنین وضعیتی باز حق همه تضییع میشه، اما حق بزرگتر و حیاتیتر حق زنه. این زیر پا گذاشته میشه. بنابراین عرضم رو جمع‌بندی کنم، مسئله زیست عفیفانه برادران و خواهران عزیزم نه فقط یک وظیفه، نه فقط یک تکلیف که هست، هم تکلیف خدایی است، هم یک حق الناس و تکلیف اجتماعی است. اینا به جای خودش محفوظ، هم وظیفه آحاد، هم وظیفه نهادهاست، هم وظیفه مجموعه هاست. این به جای خود. خواستم عرض کنم زیست عفیفانه یک حق، حقی که باید مطالبهش کرد به توضیحی که گذشت، یعنی حق کرامت، حق معنویت، حق حضور اجتماعی سالم و فعال، حق شکوفایی استعدادها، حق داشتن یک خانواده محکم و بالنده. این یک حقه برای همه است، بله. اما در این میان برای بانوان عرض کردیم حق جدیتر و مهمتر و حیاتیتر است و باید همگی، اجازه بدید، باید همگی دست به دست هم بدن و با برنامه ریزی باید همگی دست به دست هم بدند با برنامه‌ریزی درست این حق رو استیفا کنند. شما یه روزی تصور کنید تو محیط مدرسه ما به دختران جامعه ما این حق آموزش داده شده باشه، اینو حق خودش بدونه، یعنی آحاد دختران ما این رو به عنوان یه حق مسلم و حق حیاتی برای خودشون بدونن، دختران جوان ما اینو حق خودشون بدونن، ما یه عالم دیگه‌ای خواهیم داشت، نه که احساس کنن یه کسی میخواد یه چیزی بهشون تحمیل کنه. این حق شماست، اگه کسی هم به شما نده باید بگیریدش. حق اینجوریه، حق گرفتنیه. این مسئله یک زاویه دید متفاوتی است که ما در بحث زیست عفیفانه داریم. و البته جمله پایانی من اینه، متاسفانه در فرهنگ منحط غربی که من ازش تعبیر کردم جلسه پیش به جاهلیت مدرن، اونجایی است که این حق به شدت پامال شد. بزرگترین ظلم به جامعه بشریت توسط کسانی انجام شد که از قرن بیستم جریان هرزگی و بی‌عفتی رو هم در جامعه خودشون رواج دادن، هم به جوامع دیگه این ویروس رو صادر کردن. غربی ها از این جهت متهمن، فرهنگ غربی از این جهت زیر سؤاله. اونا باید پیش وجدان بشریت محاکمه بشند، چون این حق مسلم رو، حق حیاتی رو زیر پا گذاشتن. هم هویت انسانی زنان و البته مردان، هم هویت اجتماعی اونها، هم هویت معنوی اونها، هم هویت خانوادگی اونها آسیب دید. بزرگترین ظلم ها و ستم ها به زنان و بانوان در اون جوامع انجام شد. منتها جاهلیت مدرن فرقش با جاهلیت قدیم و اولا و کهنه چیه؟ در جاهلیت اولا و در جاهلیت کهنه دختران رو زنده به گور میکردن، در جاهلیت جدید هویت زن، اون هم به دست خود زنان، با نفاق زنده به گور میشه. این تفاوتشه، این اون نفاق خطرناکیست که به اسم آزادی اتفاقا مطالبه میفرمایید، به اسم آزادی بزرگترین اسارت ها، به اسم کرامت بزرگترین اهانت ها. این چه کرامتیست که زن وقتی تشخص پیدا میکنه که باید ویژگی های زنانگی خودش رو بزک کنه، آرایش کنه، بیاد بیرون، اونجایی که مردها باید با لباس خیلی محترم و منظم بیرون بیان، خانوم اگه بخواد حضور پیدا بکنه حتما باید با یه لباس دیگری بیاد، هرچه اوریانتر لابد پسندیده تر. این تبدیل شد به یک شاخص برای هویت. بله، اینه کرامت که دیگران لذت ببرن. شما شدید طعمه و متاع، شما شدید یک کالای ارزان که دیگران استفادهشون رو بکنن. این اون مصیبتی است که به بار اومد، منتها به اسم چی؟ به اسم آزادی اسارت، به اسم کرامت اهانت، به اسم عدالت جنسیتی بزرگترین ظلم ها و ستم ها. لذا جامعه بانوان ما که به حمد الله و ایران عزیز ما که به فضل خدای متعال یکی از عفیفترین جوامع بشری است، به فضل پروردگار متعال ریشه داره، بنیان داره، مبنا داره، اساس داره. باید دستگاه های فرهنگی ما به وظیفه‌شون عمل کنن، باید مجموعه های تربیتی ما برگردن، بازنگری کنن، رسانه‌های ما، هنرمندان ما، دستگاه‌های تقنینی ما همه دست به دست هم بدن و از این حق بزرگ و مسلم که حق عموم جامعه ما، مخصوصا حق بانوان ما و دختران ما و آینده سازان ماست، از این حق دفاع کنند. باید مواظب طراحی‌های شیطانی باشیم. آیه‌شو براتون خوندم: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. سیاست شیطان سیاست گام به گامه، تدریجی. اون گوهر عفافی که بنیان همه خوشبختی‌هاتون هست، گام به گام، قدم به قدم، اندک اندک ازتون میگیرن به گونه‌ای که خودتون متوجه نشده باشید. یه وقت انسان به خودش بیاد ببینه از دستش رفته، سارقین خطرناکی برای این گوهر ارزنده وجود داره. مواظب باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه. برادران و خواهران عزیزم، شنیدید و دریافت کردید اون پیام بسیار نغز، شوق‌انگیز، الهام بخش عزیز رهبرمون رو برای اجلاس نماز دیروز دریافت کردید. فرمودن اون گرد همایی که درش نماز مطرح میشه، این سودمندترین گرد هماییه. اون روزی که پرچم نماز درش برافراشته میشه، اجلاسی به نام نماز درش تشکیل میشه، چه روز مبارکیه. ببینید این زاویه نگاه امام ماست. وقتی سخن از محبوبشون به میان میاد، محبوب اولیا، محبوب انبیا، محبوب ولی الله الاعظم، محبوب خدای متعال، یعنی نماز، وقتی سخن از نماز به میاد این